أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد این بحث تخلی مکروهاتش هنوز ادامه داره. از جمله مکروهاتش این است، مسئلت یکره البول قائما، آدم ایستاده ادرار کنه، و فی الارض صلبه، در زمینی که سخته سفته، و علی القبور، سر قبور ادرار کنه، و الاکل و شرب فی حال تخلی، و یکره البول فی جحر النمل، یعنی در لانه مورها مورچه ها ادرار کنه، و فی الماء خصوصا الماء راکد، توجه فرمودید. خب وسائر کراهت بول ایستاده را اصلا در باب 33 گفته، و کراهت بول در زمین صلبه را در باب 22، و کراهت بول در آب خصوصا آب راکد را در باب 24، و کراهت تخلی را بر قبور در باب 16. حالا ما اینها عرض کنم به خدمت شما یه وجوهی هم دارن، یعنی یه وجوه طبی، چون که اگر انسان سرپای بخواد بول بکنه، چون که مقداری از بول در مثانه میمانه، همش خارج نمیشه برخلاف نشسته. آره، یه مقداری از بول در مثانه باقی میمانه و همش خارج نمیشه، و این باعث یه مقدار عرض کنم به خدمت شما دردی میشه توی مثانه یواش یواش و مضره. در زمین صلبه خواهم معلوم برای خاطر ترشح، چون زمین خیلی سفته و چیز میکنه ادرار میکنه، خود ترشح میشه، لباساش نجس میشن، بدنش نجس میشه. عرض کنم که راحت آب در راکت، خصوصا در راکت، برای اینکه آب اگر راکت باشه به خصوص هر میشد ضرر میرسانه به ماهی ها، به اون چیزهایی که هستن، تخلی هر نوعش به خصوص ادرار مضر به حالت اونها، به حالت چیزهایی که در آب هست. آره، یعنی اون حیوانات ریزی که به چشمم نمیان بعضن. بله، اما کراهت تخلی بر قبور اگر منظور قبور مؤمنین باشه موجب حکه و حرامه. اینجا دیگه هم نمیتونیم حل بر کراهت بکنیم، چون موجب حکه و حرامه. اما اگر قبوری هستن که نه، مال مؤمنین نیستن، اون مکروه. بحث بعدی، یک رحال امتناع من البول والغائط و تأخیرهما و انکان مزرن فحرامه، یعنی آدم محصور باشه و به عقب بیاندازه و تخلی نکنه، این مکروه. اما گاهی هم مضر، ضرر میرسانه برای بله کلیه، برای مثانه ضرر داره، هر شد اگر ضرر داشت حرامه. حالا اینجا اول قضیه کراهتش عرض کنم به خدمت باسات شما، در وسائل به این صورت متعرض نشده، در وسائل به این صورت متعرض نشده، مستدرک متعرض شده. مستدرک الوسائل، بل در رساله ذهبیه که منسوب به آقای امام رضا صلوات الله و سلامان، و این رساله ذهبیه رساله بوده که حضرت برای کی نوشته؟ بله، متوجه شدیم؟ این رساله را حضرت برای کی نوشته که بهش میگن رساله ذهبیه؟ برای مأمون، چون مأمون درخواست کرد که به اصطلاح به دستور العملی برای زندگیش نوشته بشه. حضرت یک رساله نامه طولانی شد رساله ای برای مأمون فرستاد و اسمش گذاشتن رساله ذهبیه، یعنی طلایی. حضرت در اونجا فرمود ولا تجامع النساء الا ان قال ثم نهزل البول. نه ببخشید، این نیست. اون یکیه. و من اراد الله یشتکی مسانته فلا یحبس البول، هر کسی میخواد که مبتلا به درد مسانه نشه حبس البول نکنه، یعنی تا محصور شد به دستشویی بره. ولو علا زهر دابته، ولو بالای مرکب سواریش نشسته تو مسیره، تا احساس کرد پیاده بشه و تخلی بکنه. توجه فرمودید. و در فقه الرضا هم آمده اذا حاجب کلبول فبول، موقعی که بول از جا حرکت کرد یعنی احساس میکنی که بول داری، فبول پس بول بکن. و این امر هم برای استحبام مؤکده و ترکش هم خوب نیست، در اون روایت هم ترکش را مکروه کرده. تجربه اینا روایاتی که در این باب آمده، اما در مستدرک الوسائل، اما در وسائل عرض کنم به خدمت باسات شما، روایاتش در خصوص نمازه. توجه میکنین؟ یعنی که آدم در حال محصور بودن نماز بخونه، اینایی روایات در وسائل آورده که اینم به شدت کراهت داره. روایت است از اسحاق ابن عمار که گفت سمعت الصادق علیه السلام یقول لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق. برای این ستا نماز، این سه نمازو هیچ قبول نمیشه. حاقن و حاقب و حاذق. حاقن کیه؟ کسی که مبتلاست به ادرار، یعنی ادرار داردش محصور به ادرار. الحاقب الذي بالغائط، میخواد بره دستشوری برای تقبل. حاذق کیه؟ الذي قد زغته الخف، یعنی کفشش تنگه، در حال نماز میخواد مثلا با یه نعلین یه چیز در نماز میکنه که تنگه باش اذیت میکنه. و اگه از اذیته نه، این کراهت داره نماز در این حالت. توجه فرمودید. در روایت دیگری آمده ثمانیت لا تقبل منهم الصلا، هشت طائفن که نمازشون قبول نمیشه، از جمله ذبینه. ذبین با زه معنی چیه؟ و هو الذی یدافع البول والغائط، کسی عقب میاندازه بول و غائطش، یعنی محصوره الان نمیره دستشویی و نماز میخونه. در اون حالت میبینه که روایت داره که نمازش قبول نیست. خب این البته یه فلسفی هم داره، یعنی منشأش، منشأ عقلایش چیه؟ حضور قلب از بین میره. تو آدم وقتی یه همچه حواس خود به خود میره به سمت اون و مانع میشه از حضور قلب و نمازش همه مستعجلن میخوانه. در فرمودید تو خود به خود اجرهیان یه وادارش میکنه که نماز تون تون بخونه. خب اینا همه بده دیگه، تو نماز اینا چیز خوبی نیست. توجه فرمودید. این هم راجب مسئله آخری که در این بحث داریم، مسئله بله یستحب البول قبل الصلا و قبل النوم و قبل الجماع و بعد خروج المنی. می فرماید مستحب است بول قبل صلات، قبل نماز. آدم که قبل نماز بخونه بول کنه که دیگه چی؟ که دیگه محصور نباشه. و قبل النوم، قبل از اون که بره بخوابه بول کنه. و قبل الجماع خواهم معلومه، و بعد خروج منی هم معلومه. توجه فرمودید. خب اینجا اما استحباب البول قبل النوم فروى الصدوق في الخصال بسندی عن الاسبغ ابن نباته قال قال امیر المؤمنین للحسن علیه السلام الا اعلمك اربع خصال تستغنی بها عن الت. امیر المؤمنین به امام حسن فرمود آیا یه چیزی یادت ندم که به واسطه اون دیگه اگر اون رعایت کنی مستغنی بشی از تبابت اتبا؟ فقال بله یا امیر المومنین، ارز کرد بله. چقدر خوبه. حضرت فرمود قال لا تجلس على الطعام الا و انت جائع، سر سفره ننشین مشروب که غذا بخوری مگر اینکه گرسنه باشی، تا خوب احساس گرسنگی نکردی مشغول غذا نشو. ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتهی، از غذا هم دست بر ندار مگر این که هنوز هنوز میلی به غذا داری، سیر سیر نشده باشی. و جود المزغ، یعنی چه؟ یعنی جویدن غذا رو هم خوب انجام بده، غذا رو خوب بجو، یعنی با آرامش آرام آرام بجو و خوب بجوش تا خوب جویده بشه، بعد کرتش بده. و ازا نمته و اعرض نفست علا علال خلا. و بله می فرمد هر وقت می خواهی بخوابی اول برو دستشویی، اول برو بعد برو بخواب. و از استعملت هازا استقلای تنت، ای چار تا چیه رعایت بکنی به ایستادگی و به ایزودی مریض نمیشی، چون عمده مرضا از چه نمیده در اصل عدم رعایت اینا، یا مثلا فرض کنید از مثانه و کلیه و اینا. و اما بله، خب این راجع به این درست شد. بله حضرت ارمی شد. بله و اما خب این راجع به چه بود؟ بله این راجع به تخلی قبل النوم بود، متوجه شدید؟ بله. حالا بریم سراغ موارد دیگر. توجه فرمودی. و اما یکی دیگه مثل مورد دیگرش اینه که در حضرت در رساله امام رضا علیه السلام، در تانت که در مستدرک آمده، در رساله ذهبیه چه میفرماید؟ میفرماید ولا تجامع النساء الا که چه؟ تا اینکه فرموده سو من هزل البول اذا فرغت من ساعتک فانک تأمن الحصات باذن الله تعالی. یعنی به محض اینکه نزدیکی کردی بول کن تا اینکه سنگ پیدا نشه در مساند یا در کلیه، جلوگیری میکنه از سنج مثانه و سنج کلیه. توجه، اینم در مستدرک از رساله ذهبی امام رضا صلوات الله علیه. منتها هویه تفاوتی داره با اون چه که در متن آمده. در متن آمده قبل الجماع، و حالا اون چه این ظاهرش چیه؟ ثم من هزل البول و بعد الجماع. خلاصه پس اینجا یه خورده تفاوت هست، این دیگه به مراجعه بیشتری داره که ببینیم اینا را از کجا میتوان. اینا در کلمات فقها آمده، شکی درش نیست، در کلمات فقها به همین صورت، اما خود روایت باید انشالله پیدا، ولی دیگه روایت به این صورت پیدا شد. این هم راجع به این مطلب. و به ذالک انتها بحثنا فی مبحث تخلی، در مبحث تخلی خودش، احکامش، مستحباتش، مکروهاتش به پایان رسید. حالا بحث بعدیمون چیه؟ بحث بعدیمون بحث استبراست. توجه فرمودید، بحث استبرا را بایستی به سلاین بکنیم، بررسی بکنیم. بله بحث استبرا، چون وقتی که انسان تخلیش تمام شد نوبت به چه میرسه؟ نوبت به استبرا. الاستبرا مسئلتون، نمیدونم فرصت داریم؟
بله.
الاستبرا عملون یستحب للرجال ان یاتوا به بعد البول وله اقسام. استبرا یه عملی که اولا برای مردان مستحب، برای زنها استحباب به اصولت نیست. چرا؟ چون که موضوع منتفیه، برای اینکه او چیزهایی که گفته شده موضوعش در زنها وجود نداره، منتها اونا به یه شکل دیگه هم بالاخره یه مستحباتی داره که این انشاءالله بعدا عرض میکنیم. توجه فرمودید. خب اقسامی ذکر شده، ولی افضل، چون طرق مختلفی، اما بهترینش اینه ان یطهر ابتداعا مخرج غایته، آب کشی کنه، تطهیر کنه مخرج الغایت را، ثم یمسح به اصبعه الوسطا، من یده الیسرا، با دست راست نه، کراهت داره به کار گرفتنش در این موارد، کراهت داره. دست با دست چپ اصبع وسطاشه، انگشت وسطیشه، چکار کنم؟ مسح کنم. من مقعدته، یعنی از دوبارش، الى اصل القضیم ثلاثا، توجه فرمونی، تا اول آلتش. بله، عرض کنم خدمت شما، خلاصه مطلب این است که خب مسح می کند، گفتیم که از اون دو قسمت دوبار شروع می کنه، مسح می کنه تا می رسه به اون جایی که محل خصیت اینه، اونجا دیگه مسح نیست، تبدیل میشه به غمز، یعنی فشردن، فشار باید بده روی اون، عرض می شد و قسمت تا می رسه به ابتدای قضیب. قضیب یعنی آلت رجولیتش. خب ثم یزع ابهامه فوق ذکره و یزع ما یلیه تحته و یجره الى موضع الختان ثم ینترها ثلاثا، بعد میگذارد ابهام یعنی انگشت بزرگش را بالای آلت رجولیتش و میگذارد ما یلی را، یعنی چه؟ یعنی انگشت سبابه، مایلی که اون که در کنار انگشت ابهامه که اون انگشت بزرگه، خب خود به خود دیگه انگشت چیه؟ سبابه است. اونو میگذارد زیرش، یعنی زیر آلت رجولیتش، و یجر روحو میکشاند الی موضع الختان، تا ختنگاه. ثم ینترها ثلاثه، بعضی این نت را که سه بار باید انجام شه مستحبه، معناش کردن به فشار دادن، ولی این فشار نیست، نتر اشتباهه. نصر به معنای اینی که تکون بده، یعنی به اصطلاح به اون موضع ختان که رسید آلتش رو تکون میده به شدت به سمت جلو، همینطور دو بار سه بار تکون محکم بهش میده، اینه بهش میگن نتر. نتر در زبان عربی به معنای اینی که یه چیزی رو مثلا یه تنابیه که میگیرید یه مرتبه یه تکون سختی به یه تناب بدید، اینه میگن نتر. توجه فرمودید، نه اینکه به معنای فشار گفتن، یعنی عصر مرادفش گرفتن با عصر، اشتباهه. توجه فرمودید، ثم ینترها ثلاثا، این کیفیتی که خب در چیز هم در عربت الوسقی هم همینطور آمده، عرض به خدمتتون، منتها یه اشتباهی در کلام سید آمده که او گفته انگشت ابهامش را زیر میگذارد، نه انگشت ابهام زیر نیست، انگشت ابهام بالاست. حالا این دیگه بالاخره یه سهو القلمی بوده در عروه. عرض می شود به خدمت شما، بله، حالا نوشتیم که یمکن استفادت و زالکه من الجمع بین الروایات، در باب 13 از نواقض وضو از امام صادق علیه السلام آمده، عرض می شود خدمت شما در باب 13 حدیث 2 آمده، فر رجل یبول ثم یستنجی، بله بول می کند بعد استنجا می کند، ثم یجد بعد ذالک بللا، بعد یه بللی می بینه رطوبتی، حضرت فرمود اذا بال فخرت ما بین المقعدت والانسیین ثلاث مرات رغم از ما بینه هما، یعنی اگر چنانچه بو وقتی بول کرده خرطات بهشون میگن، خرط به معنی همین مسح به فشاره، به فشار مسح بکنه، این خرط میگن. بله ما بین المقعدت والانسیین، از بین خود او سوراخ دوبارش تا کجا؟ تا انسیین، بله اون محلی که خصیتی نشستن، ثلاث مرات، سه مرتبه، و غم از ما بینه هما، و فشار بده روی کجا؟ روی همون محلی که خصیتی اینه، به طوری که چیزی فشار بده رو مجرا، مجرایی که در زیر قرار بداره، فشاری بده روی مجرا، روی اون که مجرا تحت فشار واقع بشه. ثم استنجا، بعد هم استنجا کنه، فانسال حتی یبلغ السوق فلا یبالی، یعنی حضرت فرمود بعد که اگر استنجا کرد، یعنی آب کشی کرد، و آب رطوبتی بیرون اومد تا برسد به سوخ، یعنی به ساق پاش، لا یبالی، دی اعتنا نکنم. در صحیحه حفص بختری آمده است که از امام صادق علیه السلام قال ینتره سلاسا، این نثر توی صحیحه حفص ابن البختری آمده. نثر به همون معنایی که گفتیم، یعنی موضع ختان را میگیره و این را چکار میکنه؟ تکون میده به جلو، تکون میده به سمت جلو، هر شود اینم سه بار انجام بده. بعد اینطور حضرت فرمود که انسال حتی یبلغ السوق فلا یبالی. خیلی خوب، هر شد در این رابطه دیگه مطلبی نداریم، بحث بعدی این وقت تمام نشد.
بله،
مسئله بعدی بخونیم یا وقت تمام شده؟
خدا بخونیم که دیگه.
ساعت چنده؟ چقدر شد؟
الان 20 دقیقه.
خیلی خوب، مسئله بعد، الماء الذي ينزل بعد الملاعبه و يقال له المازي طاهر، مازي یا آبیه که بعد از ملاعبه حاصل بیرون میاد، ای طاهره. و کذا ما ينزل بعد المني و يقال له الوازيه، اونم پاک. و همچنین ما ينزل بعد البول و يقال له الواديه، اونم طاهره. که اگر چنون چه پس بنابراین انسان استبرا کرد، حملش میکنی رطوبتی بعد خارج، میگیم ودیه، یعنی رطوبت پاکیه که بعد از بل خارج میشه. توجه فرمودید، اینم این صفحه. ولو شکه بعد، ولو شکه بعد الاستبرا بعد البل فی ان الماء الذی خرج من هل هو بولون او احد و هازهی یکون طاهرا. خیلی خوب، حالا یه رطوبت استبرا، یعنی اینه رطوبتی خارج شد بعد البول، شک میکنه که وعدی هست یا نه. اگر استبرا کرده، باید میگه که انشالله وعدیه و طاهره. اگر استبرا نکرده، باید بگه بوله و نجسه. توجه فرمودین. خیلی خوب، این هم راجع به این مطلب که در باب 13 از نواقض الوضوء امام صادق میفرمید اذا بال فخرت ما بین المقعده والانثيين ثلاث مرات و غمز ما بین مستنجا فانسال. خوینه که خوندیم در روایت قبلی و در حفص صحیحه حفص هم که خوندیم. عرض کنم به خدمت با سعادت شما، بله، توجه فرمودید که در این روایت دو تا روایت، یکی روایت عرض کنم حفص ابن البختری و روایت قبلیش، بله، که ظاهرن از بله روایت بله قبلیش، بله که بله بله عرض شود خدمت شما، تصریح داره به طهارت، داره که اگر انسان عرض شد خدمت شما چیز کرد، استبرا کرد، دیگه مطمئن باشه رسوبتی که بیرون میاد پاکه. توجه فرمودید، اینم راجع به این مطلب. حالا یه بحثی هست راجع به این اصطلاحی که به کار بردیم، مزیو وزیو ودی، مراجعه کردیم به مجمع البحرین. مجمع البحرین میگه بله، المزی الماء الرقیق الخارج عند الملاعبته و التقبیل و النظر بلا دفق و فتور و هو فی النساء اکثر. تاش فرمودید مطلب معلوم بود دیگه. خب این از این. و فی المجمع الوزیو، وزی چیه؟ این مزی بود، وز ما یخرج عقیب انزال المنی. آره بله. و فی الحدیث هو ما یخرج من الادواء، ادواء چیه؟ جمع داء، و هو المرض. توجه فرمودید، یعنی چون آدم وقتی که مریضه اید به یه حالت خارج میشه بعد منی، این چیزی چیزهای به صلاح رطوبت اینطوری خارج میشه، این از ضعف بدنشه، ولهذا ادواء هم اسمشه، یعنی مرض مریضیه. ولوز علاما فی المجمع بللون لزجون یخرجو بعد البول، و هم بعد البول حاصل خارج میشه که بهش بعد میرگوید. یعنی همینطور که توضیح دادیم خدمتتون رفتیم، بله، اینم راجع به این مطلب، بله. بس این بحث اگر تمام شد در شود بله اذا شک، این مسئله شکه که خوندیم، اذا تیقن بعدم بقاء شیء من البول فی المجرا ورا بلل و شک فی بنا علی طهارت و عدم بطلان وضوئه به توجه فرمودین. اذا تیقن بعدم بقاء شیء من البول فی المجرا، یقین کرد که دیگه از بول چیزی در مجرا باقی نمونده، و یه بللی دید، رطوبتی دید و شک کرد درش، خب یعنی چه؟ خب یقین داشت خب چیزی نیست، پس بعد یه رطوبتی دید و شک کرده که این چیه؟ خب اینا ضد و نقیض نیستن؟ این تناقضش چطور رفع میشه؟ عبارت عروه یه کلمه اضافه کرده که خیلی روشن کرده مطلب را. یعنی ببینید مقصود اینه که یقین داره که یه ادراری که کرده از مجرا خارج شد، طول کشید، بالاخره هرچه بود یه کل خارج شد و چیزی قطعا یقین کرد که چیزی در مجرا باقی نمونده، بعد یه رطوبتی خارج شد که نمیدونه ودیه یا یه بول جدیدیه که از کلیه آمده که دیگه ربطی به مثانه نداره، تو مثانه و تو مجرا قطع یقین چیزی نیست، اما احتمال میده تکون بول جدیدی از کلیه. یعنی ببینید قضیه پس شک و یقین متفاوتن. یقین چیه؟ اینی که ای ادرار قبلیش که آمد و از مجرا ای ادرار تمام شد و چیزی تو مجرا نمون. اما پی شک چیه؟ شک احتمال این است که از کلیه بول دیگری متکون شده و به وجود آمده، پس بنابراین اینجا منافاتی بین این یقین و این شک نیست، هم یقین داره که توی مجرا چیزی نیست ای بولی که انجام داد، هم شک داره از وقتی احتمال میده که چی؟ یه بول جدیدی از کلیه اومده پایین، چون خب میدونید بول از اول در کجا متکون میشه؟ در کلیه، بعد میاد کجا؟ میاد تو حاله، بعد کجا؟ از تو حاله میاد تو مثانه، از تو مثانه از طریق چیز خارج میشه، از طریق اون محلی که مجرایی که براش معینه، درش فرمودید اون وقت محل تکون ادرار در کجاست؟ در کلیه، در کلیه. آره درش فرمودید، پس بنابراین اینطور شد که اگر چنان چه یقین داره که دیگه در مجرا چیزی نمون، خب تمام شد، وقتی یقین پیدا کرد یقینش حجته، دیگه چیزی در مجرا نیست، وضو گرفت، بعد از وضو یه رطوبتی خارج شد، حالا شک میکنه که آیا این ودیه که هیچ اشکالی نداره، با پم پاکه وضو هم باطل نمیکنه، یا این که چیه؟ یه بولی جدیدیه که تازه بول جدیدی از کلیه خارج شده، ربطی به بول سابق نداره، اون وقت این دیگه اعتنا نمیکنه، چرا؟ برای اینکه از عدم خروج بول جدیده، وقتی نه احتمال شک و شک میکنیم، یقین که نداریم، احتمال هم میدیم وعدی باشه، احتمال هم میدیم که چی باشه؟ که یه بول جدیدی از کلی آمده نازل شده، استصحاب عدمشو میکنیم، نمیدونیم آیا همچه چیزی بود یا نبود، اصالت العدم داره جاریه، پس به کمک اصالت العدم نسبت به تکون بول جدید چه کار میکنیم؟ عرض کنم میگیم که هم وضومونه داریم و این هم وضیه و طاهره، چون اصل این است که بول جدیدی متکمل نشده باشه. این هم راجع به این مسئله، و این مسئله هم تمام شد. اذا بالا ثم استبرع و توزع فرع بل المشتبه بین البول ملمنی یجب علی علی الاحمد ان یغتسل و یتوزع، لیکن ان لم یکن متوزعا و خرج کفر له الوضوء. آیه مسئله خیلی مردم تعجب میکنند، و اون این است که اگر یک کسی عرض کنم خدمت شما بول کرده، استبرا هم کرد و وضوء گرفت، بعد از وضوء یه بلل یدین که مشتبه بین البول و المنی، یا منیه یا بوله. توجه، چون ای استرا استبره، چون که اگر استبرا نکرده باید بنا بگذاره برچه بر بولیتش. بللی مشتبه رطوبتی خارج شد مشتبه بین البول و ملمون، استبرا ای نکرده خب باید دیگه بوله، دیگه تموم، بحث دیگه نداری. اما ای استبرا کرده چه؟ ای استبرا کرده، اما خوی علم اجمالی هم داره که یا بوله یا منیه. خوی علم اجمالیش چه کار کنه؟ یا بوله یا منیه، پس دیگه احتمال وعدی بودنش وجود نداره، قطع داره که یا بوله یا منیه. خب حالا چون استبرا کرده، خود دیگه عرشت خدمت دیگه نمیتونه بگه بوله، نه حمله بر بول دیگه منشأی نداره. اگه استبرا نکرده بود میگو بوله، اما الان که استبرا کرده خود دیگه این امارهی بر بولیت نداریم، این مجموعی هم داریم، یا بوله یا منیه. اینجا میفرمایند که آیا وضو داشته یا نداشته. اگر وضو نداشته همین الان وضو بگیره کافی شه، اما اگر وضو داشت و ای بلل خارج شد هم باید غسل کنه هم وضو بگیره. آره، چون که این مسئله شرحش توضیحش یه مقدار وقت میبره، بذاریمش برای بحث بعدی. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.